روز یک شنبه خدمت شما رسیدیم، نهمین روز از بهمن ماه و هفتمین روز از ماه رجب المرجب که خدمت شما عزیزان هستیم و برنامه تا آسمان رو به طور زنده و مستقیم تقدیم حضور شما میکنیم با حضور حجت الاسلام و المسلمین جناب شیخ علی آقای رضایی تهرانی که روزهای یک شنبه قبول زحمت میکنند و در برنامه حضور دارن، که خدمتشون سلام عرض میکنم، عرض خوش آمد و تشکر از حضور شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همه بینندگان ثابت قدم و با وفای این برنامه.
سلامت باشید، خیلی خوش اومدید، ممنونم. هفته گذشته توفیق نداشتم روز یک شنبه خدمت حاج آقا باشم، ولی در ادامه مباحث گذشته در مورد اسماء و صفات الهی حاج آقا برام صحبت میکنند، رسیدیم به اراده حضرت حق و صحبت‌های ابتدایی و سوالاتی در این باره مطرح شد که حاج آقا برام فرمودن. تعدادی سوالم از طرف شما عزیزان به دستمون رسید، بخشش رو پاسخ دادیم، دو سه تا سوالم باقی مونده که قول دادم در جلسه بعدی که مطرح بشه که این جلسه این سوالات رو مطرح میکنم. یه سوال رو به عنوان سوال ابتدایی از جلسه گذشته اجازه بدید مطرح کنم که یک مروری هم بشه که آنچه که گفته شد و انشالله ادامه بحث رو داشته باشیم. پرسیده بودن که چه تفاوتی میان مشیت الهی و اراده الهی وجود دارد؟
بله، در حقیقت ما سه واژه مشیت، اراده و اختیار رو داریم. بله. که بایسته است بین این سه تفاوت معنایی رو درک کنیم. عده‌ای معتقدند که مشیت و اراده هم معناست، گاهی گفته میشه اراد الله، گاهی گفته میشه شاء الله، چه بگیم ان شاء الله چه بگیم ان اراد الله تفاوتی نمیکنه.
بله.
عده‌ای گفتن نه، اراده با مشیت تفاوت معنایی دارد. در اینکه این تفاوت معنایی چیست بین دانشمندان اختلافه. گاه البته بحث اصطلاحی میشه، گفتن اراده به وجود تعلق میگیره و مشیت به ماهیت، یعنی اراده به هستی تعلق میگیره و مشیت به چیستی. حالا از این بحث اصطلاحی که بگذریم، در تفاوت دیگری گفتن اراده میتواند ذاتی و فعلی باشه، اما مشیت فقط فعلی است. مشیت ذاتی ما نداریم. در حقیقت وقتی خدای متعال علم به حسن چیزی دارد، به این میگیم اراده. وقتی این علم به حسن باعث میشه که خدای متعال اون چیز رو میپسندد، محبوب او قرار میگیره در حدی که به آفرینش میانجامد، به این میگیم مشیت. پس در حقیقت مشیت همون تحقق اراده الهی در صحنه خارجه. این فرق بین مشیت و اراده است. در مکتب اهل بیت عصمت و طهارت مشیت حتما مخلوقه. ان الله تعالی خلق المشیه و خلق بالمشیت کل شی، خدا مشیت را آفرید، با مشیت همه چیز را آفرید. حالا این حقیقت مشیت که خدا آفریده چیست؟ ظاهرا مقامی است از مقامات بالا که تجلی در حقیقت محمدیه و 14 معصوم سلام الله علیه داره. ولذا اهل بیت عصمت و طهارت فرمودند نحن اوعیتون لمشیت الله، ما ظرف اراده خدا هست، که این در روایات و دعاهای ما مکرر گفته شده. یا پیغمبر فرمود رضا الله رضان و اهل البیت، رضایت خدا این رضایت ما اهل بیت. من بتوانم رو لب علی ابن موسی رضا علیه السلام لبخند رضایت بنشانم، خدا از من راضی است.
خیلی متشکرم. چند سوال دیگه هم هست که انشاءالله من در خلال بحث خدمت شما مطرح میکنم و پاسخش دریافت میکنید. اما ادامه بحثمون حاج آقا، چه نسبتی میان علم و اراده و قدرت و اراده پروردگار وجود دارد؟
بله، سوال خوبی است. علم، اراده، قدرت، هر سه از صفات پروردگار.
بله.
و نسبت اینها سنجشش لازم. اولین فرق بین اینها این است که علم و قدرت از نظر مورد اما از اراده است. یعنی چی؟ یعنی خدای متعال فراوان امور میداند، خدای متعال فراوان کارها میتواند.
بله.
اما اینگونه نیست که هر آنچه را که میداند و هر آنچه را که میتواند اراده هم بکند.
درست.
نه، خدای متعال خیلی چیزها رو میداند، علمش نامتناهی است، چه اینکه قدرت او هم نامتناهی است، اما از مقدار معلوم او و از مقدار مقدور او مقداری به خلقت می انجامد، مقداری مورد اراده قرار می گیره، همه مورد اراده قرار نمی گیرد. پس علم و قدرت از نظر مصداق و از نظر مورد اعم است به اصطلاح فنی. دوم، علم و قدرت خواستگاه اراده است و نه برعکس. یعنی اراده الهی عالمانه است، اراده الهی قادرانه است، علم و قدرت پشتوانه اراده حق تعالی هستند. هر آنچه که خدا میخواهد منشأش علم اوست و منشأش توانایی اوست، اما اراده دیگه خواستگاه قدرت و علم خدا نیست. به دیگر سخن تصمیم الهی، مشیت الهی، خواست الهی از دانش و توانایی او می جوشد ولا عکسه. این گونه نیست که علم خدا وابسته به ارادش باشه یا قدرت خدا وابسته به ارادش باشه. فرق سوم این است که قدرت و علم صفت ذاتند بدون شک، اما اراده به قول حق که قول اهل بیت اسمت و طهارت است صفت فعل است.
درسته.
و اینکه چگونه اراده صفت فعل، ما در برنامه پیشین کاملا توضیح دادیم که چگونه از تحقق یک شی، از خلق یک شی، از ایجاد یک شی ما اراده رو انتزاع میکنیم. پس علم و قدرت صفت ذاتند، اما اراده صفت فعل. اما این نکته رو قبلا هم داشتیم که علم خدا هم دو گونه است. ما یک علم ذاتی داریم، یک علم فعلی داریم. علم ذاتی همان است که عین ذات خداست، گسترده نامتناهی. علم فعلی الهی مخلوقات خدا هستند. ما علم خداییم.
درسته.
در حقیقت خدای متعال علم حصولی نداره، ذهن نداره، مغز به معنای ما نداره. اونی که خدا داره علم حضوری است. من علم حضوری چیه؟ یعنی معلوم وجودش پیش عالم حاضره. چون مخلوق حضور و وجود اندل خالق داره، به این میگیم علم حضوری. خب این علم حضوری علم فعلی است. علم فعلی از علم ذاتی میجوشه. پس اراده فقط فعلی است، علم هم ذاتی است و هم فعلی، اما قدرت فقط ذاتی است دیگه، ما قدرت فعلی معنا ندارد. پس علم و قدرت صفت ذات دارن، اما اراده صفت ذات ندارد. چهارم، قدرت و علم مشیت بر نمی دارد، اما اراده حق مشیت بر می دارد. یعنی چی؟ یعنی من می خواهم یک کاری رو انجام بدم، میگم انشاءالله، میگم من در کنکور شرکت می کنم انشاءالله، مدرک دکترا می گیرم انشاءالله، ماه رجب زیارت امام رضا مستحب به میام زیارت امام رضا انشاءالله، اما نمیگم من میام زیارت امام رضا انعلم الله. این معنا نداره.
آها.
اگه خدا بداند، خدا همیشه میداند.
درست.
بگم من میام زیارت امام رضا انقدر الله، اگه خدا قدرت پیدا کنه، این معنا نداره. اینو اهل بیت به ما یاد دادن. فمن علم خدا استثنای انشاءالله بر نمیدارد. قدرت خدا استثنای انشاءالله بر نمیدارد. اما اراده الهی چرا؟ ممکنه من بخواهم خدا نخواهد. من نخواهم و خدا بخواهد. شما فراوان میبینید. اصلا امیر المومنین علیه السلام فرمودن یکی از راه های خداشناسی اینه عرفت الله به فسخ العزائم و بعد الهمم. من یکی از راه‌هایی که خدا رو شناختم اینه، یه کاری رو 100% تصمیم میگیرم انجام بدم، نمیشه. به هر در و دیواری میزنم نمیشه. اهل بیت هم اینجا به ما یه دستور اخلاقی دادن، فرمودن اگر دیدید یه کاری رو با تمام تلاشی که میکنید نمیشه، رها کنید، بسپرید به خدا، خدا انجام بده. اذا اردتم الشيء لا تستطيعون تغييره فذروه حتی یکون الله هو الذی یغیره. خود این یک درس خداشناسی است. پس من کاری رو انجام بدهم ان علم الله بی معناست، ان قدر الله بی معناست، ولی ان شاء الله معنا دارد.
درسته.
پنجم، قدرت و علم به دو بخش تکوینی و تشریعی تقسیم نمیشه. قدرت خدا تکوینی است، علم خدا تکوینی است.
بله.
اما اراده است که به دو بخش تقسیم میشه، اراده تکوینی، اراده تشریعی. که اینو ما قبلا توضیح دادیم. اراده تکوینی یعنی کارهایی که خدای متعال انجام میده مستقیما. خدای متعال میبارد با ابرش، انرژی میده با خورشیدش، شبانه روز رو مدیریت میکنه، عالم آدم رو داره روزی میده. اما اراده تشریعی یعنی خدای متعال دوست داره یه کاری انجام بشود یا نشود به دست غیر. به من میگه نماز بخوان، روزه بگیر، غیبت نکن، تهمت نزن. دوست داره تهمت نباشه به وسیله من، غیبت نباشه به وسیله من، نماز باشه به وسیله من، روزه باشه به وسیله من. اونو گفتیم اراده تکوینی، اینو گفتیم اراده تشریعی که قبلا توضیح دادیم در جلسه قبل. اما قدرت تشریعی و تکوینی نداریم. قدرت تکوینی نیست.
درست.
علم تکوینی و تشریعی نداریم. علم تکوینی است. پس اراده دو بخشی هست اما قدرت و علم دو بخشی نیست.
خیلی متشکرم. خیلی دقیق جواب برام میفرمایید. بس هم انشالله که برای شما عزیزان قابل فهم باشه. تلاش آجاقا این هست که خیلی ساده بیان کنن که همه انشالله متوجه بشیم. فراسوی از خطبه های مولا علی علیه السلام در محشر البلاغه رو با هم بشنویم، مرور کنیم و برگردیم که خیلی هم مورد استقبال شما عزیزان قرار گرفته. دیروز هم خوندم دو سه تا پیام تشکر بابت پخش همین خطبه های محشر البلاغه داشتیم.
خطبه 161 بندگان خدا، شما را به ترسیدن از خدا و فرمان برداری او سفارش می کنم که نجات فردا و ماهی رهایی جاویدان است. خدا آنگونه که سزاوار بود شما را ترسانید و چنان که شایسته بود امیدوارتان کرد و دنیا و بی اعتباری آن و نابود شدنی بودن و دگرگونی آن را برای شما تعریف کرد. پس از آنچه در دنیا شما را به شگفتی وامی دارد روی گردانید، زیرا که مدت کوتاهی در آن اقامت دارید. دنیا به خشم خدا نزدیک ترین و از خوشنودی خدا دورترین جایگاه است. پس ای بندگان خدا، از غم و اندوه و سرگرمی های دنیا چشم برگیرید، زیرا شما به جدایی و دگرگونی های امور دنیایی یقین دارید و چونان دوست مهربانی که نصیحتگر و کوشا برای نجات رفیقش تلاش کند، خیشتن را از دنیا دور نگه دارید و از آن چه برگذشتگان شما رفت عبرت گیرید.
ما امروز خدمت حاجی رضای تهرانی هستیم و بحثمون اراده خدا هست و در مورد اسماء و صفات الهی که صحبت می‌کردیم به این بحث رسیدیم. سوالاتی رو خدمت حاجی آقا مطرح می‌کنم و پاسخ می‌فرمایم. شما هم اگر سوال مطلبی در ذهنتون ایجاد شد حتما برامون ارسال کنید، ان شاءالله مطرح می‌کنم. حاجی آقا، نسبت میان اراده خداوند با اراده ما هم آیا وجود دارد؟
بله، این از بحث‌های بسیار 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 چالشی است. و این بحث رو ما کم و بیش به او قبلا پرداختیم، الان هم باید اشارتی داشته باشیم. ببینید، ما الان مسلمان ها رو سه دسته میکنیم، میگیم اشاعره، معتزله، امامیه.
بله.
فرق این سه گروه مسلمان، که همین سه گروه مسلمان تقریبا همه مسلمان ها رو پوشش میده، جواب همین سواله که چه نسبتی بین اراده من با اراده خدا وجود دارد. یک نظر این است که اراده خدا به جای اراده من نشسته، من مجبورم، من به ظاهر اراده دارم. این افراد رو میگیم قائلین به جبر، یا با یک رتوشی، یک ادیتی میگیم قائلین به کسب، که چندان بین کسب و جبر هم تفاوتی نیست. اینها میگن اراده خدا به جای اراده آدمی است. انسان اراده نداره، خدای متعال در وجود او داره تصمیم میگیره. اینها قائلین به جبرن که اکثریت مسلمان ها رو هم متاسفانه تشکیل میدن اشعری مسلک. شیخ ابوالحسن اشعری داعیه دار این نظریه است. رأی دوم رأی معتزله است، میگن خدا ما رو آفرید، در ما عنصری به نام اراده آفرید، نسبت به رفتار من دیگه خدا هیچ ورودی ندارد، خدا رفته نشسته گوشه داره استراحت میکنه، منم که تصمیم میگیرم نماز بخوانم یا نخوانم، زنا و غیبت بکنم یا نکنم، اغتشاشگر باشم یا نباشم، منم، خدای متعال هیچ نقشی در کار من نداره. به اینها میگی مفوضه، یعنی کسانی که فوض الله تعالی اراده کار رو به اونها. در مقابل این دو و با الهام از آموزه های اهل بیت علیهم السلام، شیعه معتقد است لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، میگه نه اراده خدا به جای اراده من می نشیند که من مجبور باشم، نه اراده من به جای اراده خدا می نشیند که خدا بیکار باشه، نه، هر دو اراده نقش داره. حالا این دو اراده که نقش دارد چگونه؟ نکته اینجاست، آیا این دو اراده در عرض هم نقش دارد؟ یعنی خدا اراده میکنه، منم اراده میکنم، هر کدوم به چربه همون میاد بالا، اراده خدا به چربه، کاری که خدا میخواد میشه، اراده من به چربه، کاری که من میخوام میشه. این فکر رو اهل بیت عصمت و طهارت قبول
ندارند.
میگن این دو اراده در طول همه، این اراده خداست، اینم اراده من. سوال، خب این که باز هم شد جبر، چون خدای متعال اراده میکند، من به تبع او اراده میکنم، اراده من تحت تاثیر اراده
خداست،
چه فرقی میکنه من بگم این اراده من نیست، خدا مستقیما در وجود من فعل رو ایجاد میکنه، بگم این اراده من هست، خدا به این معنا که خدا میاد این اراده ها رو ایجاد میکنه، فرقی نمیکنه.
درست،
پس این هم شد نوعی جبر. جواب این است که نه، اینطور نیست. معنای این که اراده خدا در طول اراده منه اینه که خدای متعال به من عنصر اراده داده، من این اراده رو به کار میگیرم، در طول مدت عمر از زمان تکلیف تا وقتی میخوام سر به تیره تراب فرو ببرم افعالی با اختیار دارم.
بله،
کارهایی میکنم. الان من با اختیار خودم اومدم تو این استادیوم، شما هم همینطور داریم کارهای اختیاری میکنیم. انسان فاعل مختاره، فاعل بالقصده، اراده میکنه انجام میده. خب وقتی انسان با علم پیشین، با تصور کار، با تصدیق به فائده، با اون شوقی که در وجودش شعله کشید، با اون عزم و جزمی که در وجودش نقش بست،
بله،
اراده کرد کاری رو انجام بده، حالا خدای متعال اینجا پا در میدان میگذارد. چرا؟ چون اگر قرار شد هیچ برگی از درخت نیفتد مگر به اذن الهی، پس هیچ اراده ای به منصه فعل و کار نمیرسه مگر به اراده
الهی.
بذارید من مثال بزنم. ما میگیم آقا یک استادیست توی محله زندگی میکنه، همه بچه های محله رو باشون زندگی کرده میشناسه، یا یک پدریست سالیانیست داره با بچه هاش زندگی میکنه، حالا به اعتبار خبرویتی که نسبت به شخصیت اینها پیدا کرده پیشبینی میکنه، میگه حسن موفق میشه، حسین موفق نمیشه، تقی شکست میخوره. بعدم میبینیم بعد 30 سال تمام این پیشبینی ها محقق شد. من میتونم بگم پدر بچه هاشو مجبور کرد؟
نه، نمیتونم.
من میتونم بگم معلمین شاگردان رو مجبور کرد؟ نه. داستان این داستان، خدای متعال علم ازلیش گسترده است، بی نهایته، می داند هر انسانی در طول عمرش به اختیار خود چه چیزهایی رو اختیار میکنه. خدای متعال مختارهای ما را مقدر میکنه و لذا هم اراده الهی حاکمه هم اراده ما حاکمه. مثال عرفی که بزنیم، شما ماشینتون خاموش شده، نیاز به هول داره، تو پشت رولی، 3 نفر دارن هول میدن، این که تو درست برانی، تو جوب نری، رو پل نری، به دیوار نزنی، دست تویه، اونها دارن هول میدن. خدای متعال میگه من هول میدم، علم دادم، قدرت دادم، امکانات دادم، اما به تو اراده دادم، تو انتخاب کنی من انتخاب میکنم، تو اراده کنی من مقدر میکنم، ببین چه اراده میکنی. و خدا این مقدرات را انجام داده، منتها بر اساس اراده های ما. پس در حقیقت اگه بخوایم یکم فنی تر حرف بزنیم، خدای متعال به افعال آدم قضا و قدرش تعلق گرفته، منتها به افعال انسان قضا و قدرش تعلق گرفته با لوازمش. یکی از لوازم افعال آدمی اون اختیار کردن های منه.
درسته.
نمیتونه شم روز قیامت بگه خدایا تو مقدر کردی من امام حسین رو بکشم.
آها.
نمیتونه آبس بگه خدایا تو مقدر کردی من حسینی باشم. درست. خدا میگه درست، من مقدر کردم، شما انتخاب کردید، من انتخاب شما رو امضا کردم. پس در حقیقت اراده ما با اراده خدا هیچ کدام جایگزین دیگری نیست. اگر اراده خدا جایگزین بشه جبر، اراده ما جایگزین بشه تفویض، نه، هر دو هست، در طول هم است. اراده خدا تعلق میگیرد به کار من از طریق اراده خود من.
درسته.
و این دو اراده در یکدیگر تاثیر.
درسته. یه سوال در مورد همین بحث عاشورا، حالا شما مثال زدید، اینو همینجا بخونم. اگر در قالب مثال بفرمایید به نظرم بهتر باشه. لطفاً بفرمایید در شهادت آقا ابا عبدالله اراده خداوند هم دخیل بوده یا نه؟
یقیناً امام حسین علیه السلام وقتی از مکه حرکت کردند به سمت کوفه، جلوی حضرت رو گرفتن بعضی از خیشاوندان.
بله.
و حضرت گفتن دیشب به من قول دادی رو قضیه فکر میکنی. و حضرت فرمودن دیشب در خواب پیغمبر رو دیدم. پیغمبر فرمودن یا حسین اخرج الی العراق فإن الله شاء ان یراک قتیلا. حسین جان برو به سمت کوفه، خدا دوست داره تو رو شهید ببینه. گفت قبول. این زن و بچه رو برای چی میبری؟ گفت فإن الله شاء ان یراهن سبایا، خدا دوست داره اینها رو اسیر ببینه. این دوست داره یعنی چی؟
اراده.
یعنی اینها به اختیار خودشون اراده کردن شهادت رو. ما در تحلیل نهضت حسینی میگیم امام حسین علیه السلام یقین داشت کشته میشه، یقین داشت بنی امیه او رو میکشه. و اینو به چند نفر گفت؟ به اباهر فرمود، به فرزدق فرمود، فرمودن میکشه. بعد فرمود دشمن میخواد بکشه، خون رو پامال کنه، من نمیگذارم، من کشته شدن خودم رو خودم مدیریت میکنم که بشه جریان عاشورا، جریان کربلا. خب امام حسین علیه السلام شهادت رو انتخاب کرده، خدای متعال همین شهادت رو برای او چی کرده؟
مقدر کرده.
همه کارهای خوب و بد چنینه، ما باید انتخاب هامون رو درست کنیم تا گردن تقدیر الهی چیزی نیاد.
یه سوال از زنده الان رسید، آیا مواردی وجود دارد که خدا از آنچه اراده کرده برگردد؟
به این معنا ما دو مرحله لوح محفوظ و لوح محو اثبات داریم. آنچه که در لوح محفوظ ثبت است قابل برگشت
نیست.
آنچه که در لوح محفوظ ثبته یعنی اموری که امضای آخرش شده. آنچه که در لوح محو اثبات ثبته قابل برگشت هست که اصطلاحش میگیم لوح محو اثبات. حضرت یونس عصبانی میشه، قومشو نفرین میکنه، میزنه از خانه و کاشانه بیرون چون میخواد عذاب نازل بشه، علائم عذاب هم میاد. حالا پیرمرد فهمیده ای مردم رو میطلبه، میگه این عذابه، اون کار رو انجام میدن، میان مادرها رو از بچه های شیرخوار جدا میکنن، حیوانات رو از هم جدا میکنن، مردم از هم جدا میشن، میرن تو صحرا، میرن تو دل کوه، شروع میکنن زجه زدن، خاک به سر ریختن. خب عذاب الهی برمیگرده و تنها موردی است که عذاب الهی برگشته. این عذاب الهی برگشتن در لوح محفوظ اثباته، وگرنه در لوح محفوظ از اول مشخصه که قوم یونس عذاب
نمیشود.
در حقیقت به اعتبار درصد کشش علم ماست که این معنا پیدا.
درست. اجازه بدید یه بخشی رو ببینیم، برگردیم ادامه صحبت ها و سوالات رو مطرح میکنم، آیاتی از کلام وحی رو با هم مرور میکنیم.
تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون
این سرای پر آرامش و زیبای آخرت را برای کسانی قرار داده ایم که در زمین تکبر و برتری جویی و تباهی نکنند. بدانید که عاقبت خیر برای کسانی است که حرمت خداوند را نگاه می دارند. هر کس کار نیکی انجام دهد بهتر از آن پاداش می بیند و هر کس کار بدی مرتکب شود بدانید بدکاران به اندازه عمل کردشان مجازات می شود.
خدمت شما عزیزان هستم، ممنونم که مشارکت میکنید، سوالاتی برای ما فرستادید. من این سوالات رو در همین بخش اگه اجازه بدید در خدمت شما مطرح کنم. یکی عزیزی گفتن که خداوند در قرآن میفرماید آن که را بخواهیم هدایت میکنیم یا آن که را بخواهیم روزی میدهیم. پس خیلی ها هر چقدر هم تلاش کنن هدایت نمیشوند، اما بعضی در کمترین زمان هدایت میشوند، مثل وهب نصرانی.
پاسخ این سوال این است که خدای متعال می فرماید آن که را بخواهیم هدایت می کنیم، آن که را بخواهیم هدایت نمی کنیم. اما خواستن خدای متعال گتره نیست. آن که را بخواهیم هدایت می کنیم درست به شرطها و شروطها، آن که را بخواهیم گمراه می کنیم به شرطها و شروطها. خدای متعال امکانات اولیه را به همه داده، فطرت داده، عقل داده، وجدان داده، انبیا داده، رسول داده، کتب داده، درست؟
بله.
حالا یک کسی اقبال میکند مورد هدایت الهی قرار میگیرد، یک کسی اقبال نمیکند مورد هدایت الهی قرار نمیگیرد. به دیگر سخن هدایت محفوف به دو تا توفیق، اما زلالت محفوف به یک ادامه دادن خدای متعال. خدای متعال توفیق داده که من آمادگی هدایت داشته باشم، هدایت که شدم هدایت رو ادامه میده، اما برای زلالت خدای متعال کاری برای ازلال من انجام نمیده. من وقتی به سمت زلالت کشیدم، چون خدا رب است کارش پرورشه، اون زلالت پرورش داده میشه. پس بین هدایت یافتن و زلالت یافتن اولا فرق است، ثانیا معنای این که خدا میفرماید ما بخواهیم یعنی کسی ما رو مجبور نمیکنه، ما به اختیار خودمون. اگر کسی لیاقت هدایت داشت و رفت به سمت هدایت توفیق میدیم، اگرم لیاقت پیدا نکرد و نرفت باز ما کار خودمون رو انجام میدیم.
برخی بر این باورن که خداوند اصولا در حیطه رفتار و اختیار انسانی نمیتواند اراده ای داشته باشد، بنابراین خداوند نمیتواند ظلم نماید یا فعل قبیحی را مرتکب شود.
ببینید این همون نظر مفوضه است دیگه، که ما نظر مفوضه رو رد
کردیم.
نظر مفوض این است که خدای متعال به من اراده و اختیار داده و رفته کناری نشسته بیکار. از این بدتر، برخی از متکلمان در گذشته معتقد بودند خدای متعال ماده را آفرید، انرژی را آفرید، جهان را آفرید، یه سری قواعد علت و معلول، سبب و مسبب درش تعبیه کرد، رفته نشسته داره استراحت میکنه، جهان داره میچرخه، دارن دریاها بخار میشن بر اثر خورشید، میره بالا باد حرکت میده، به منطقه سردسیر میرسه، تبدیل به باران میشه، خدا دیگه این وسط کاری نیست. با اینه که ما میگیم علت محدثه همون علت مبقیه است و علت مبقیه همون علت محدثه است. کل یوم هو فی شأن، یک لحظه اگر خدای متعال نگاه و نظر و ارادش رو برداره، عالم کن فیکون. پس در حقیقت چطور اگر این نوری که اینجا هست اگر جنراتورها کار نکنه یک لحظه ما نور نداریم؟ خدای متعال ذاتش، صفاتش، ارادش نباشه هیچی تحقق نداره. پس این که بگیم خدای متعال نمیتواند در فعل من تأثیر گذار باشه، نه این گونه نیست. خب سوال اینه که پس ظلم چی؟ بدی چی؟ خب اینو ما قبلا هم داشتیم، و شر رو لیسه الهی، شر از اون جهت که شر است به خدا نسبت داده نمیشه. به دیگر سخن خیر و شر هر دو من عند الله هست، اما خیر من الله هم هست، شر من الله نیست. و شر لیس الی که اینو چون در برنامه‌های مختلف مفصل توضیح دادیم به همین بسنده میکنه.
اگر اراده ما در طول اراده خداست، پس چگونه ما عذاب میشویم و خدا لازم نیست پاسخگو باشد؟
بله، سر مطلب هم اینه، اونی که پشت فرمون نشسته منم، خدا داره هول میده. اونی که انتخاب میکنه منم، به منم گفته، نه به من، به همه انسان ها گفته، عقل بهت دادم، وجدان بهت دادم، فطرت توحیدی در درون تو گذاشتم، انبیا رو فرستادم، اوسیا رو فرستادم، بدی ها و خوبی ها رو به تو الهام کردم، الهمه ها فجوره ها و تقواها، همه راه های هدایت رو در پیش تو گذاشتم. خدا رحمت کنه پدر ما رو، ایشون شاعر بودن، شعر میگفتن، یکی از ابیاتشون اینه: تمام عالم هستی چراغ است که تا راه حقیقت گم نگردد. همه عالم چراغ شده، حالا من در مقابل همه این چراغ ها و نور افکن ها چشمامو میبندم میرم تو ظلمات. این دیگه منتسب به خدا نمیشود.
گفتن راه تربیت اراده چیست؟ لطفاً به صورت کاربردی پاسخ بفرمایید.
بله، این از نکات بسیار ارزشمنده برای تربیت اراده. خب روانشناسی مطلب داره، علم مطلب داره، تجربه مطلب داره، ما هم گمان میکنیم این دستوری که داریم میتواند مؤثر باشه. راه های متفاوتی وجود داره. من از راه های تجربی عرض میکنم که خیلی تأثیر گذاره.
بله.
ما به کسی که ارادش ضعیفه میگیم آقا یا خانم، شما یه کاری رو که یه مقداری بر نفست سنگینه انتخاب کن، در یه مدت معین به هر ضرب و زوریس انجام بده.
آها، یه کار کوچک اما حتمی.
مثلا برای تو شب زود خوابیدن شده یک بلیه. یه هفته در نظر بگیر، از شنبه تا شنبه بگو من به هر کیفیت شده قبل از ساعت ده شب میخوابم، ولو به این که روز قبل صبح زود بلند شم، ظهرم نخوابم، تمام بعد از ظهرم دهندره کنم، سردردم بگیرم، اما قبل از ده میخوابم. این یک هفته رو با هر ضرب و زوریست قبل از ده بخواب. بعد مدتی رو به نفست استراحت بده، راحت باش. دو مرتبه یک کار دیگری یا همون کار رو با مدت بیشتر، یعنی کاری که درصد سختیش ذره بیشتر، مدت هم مقداری بیشتر، باز با هر ضرب و زور و هر کیفیتی سنجاب بده. حالا من مثال زدم به شب زود خوابیدن، شما مثال بزنید به بیدار بودن و اینو طلوعی فرق نمی کنه. مثال بزن به اینکه یه هفته انسان کم بخورد، هیچ موقع احساس سیری نکند، یه هفته انسان کم حرف بزنه. خب بعد از 6 ماه این برنامه که تکرار شد،
یعنی در چند نوبت هم به نفس استراحت
بده، یعنی بله؟ نه این بله؟ استراحت لازمه. هر مقدار که میگذره درصد استراحت رو کم کن، درصد اون ریاضتی رو که انتخاب کردی بیشتر کن. بعد از 6 ماه چنان اراده فولادینی تو پیدا میکنی. نکته دوم برای تقویت اراده این که انسان با انسانهای ضعیف و نفس شل ول بیار بیکاری
فشل،
هر موقع انسان میبینه فشل میشه، انسان از اینها دوری بگزیند و برعکس با انسانهای قوی الهمه مرید مصممی که ارادهشون کوه رو از جا میکنه نشست و برخاست کنه. سوم، مطالعه کردن و خواندن زندگی نامه انسانهای قوی الهمه، مثل بزرگان، مثل علما، مثل این شهدایی که الان زندگی نامه هاشون میاد بیرون و گاهی میبینی با 70% مجروحیت هنوز داره میجنگه. و بعد در آخر بعضی از اذکاری که در این زمینه نقش دارد، ذکر شریف یا مرید که از اسماء الهیست، یا ممد الهمم، یا قوی. این اذکار بدون عدد اگر در شبان روز تکرار بشه، اینها اراده را قوی میکنه و لازم هم هست. یعنی انسان مؤمن باید ارادش قوی باشه. المؤمنو کالجبل لا یحرکه الاباصف، فرمود انسان مؤمن مثل کوهه که تونبادها او رو تکان نمیدهد.
آیا ممکن است انسان به مقامی برسد که بتواند مثل خدا با اراده خلق کند؟
انسان در بهشت که یقیناً چنینه، لهم فیها ما یشاؤون، هرچه بخواهند و اراده کنند تحقق پیدا میکنه. با اراده انسان در بهشت با اراده کار میکنه. من مثال برای کار با اراده رو عرض بکنم. ببینید، من اینجا نشستم، اگر بخوام آب بخورم باید یه کار خارجی انجام بدم.
بله.
ولی من اینجا نشستم میخوام تو ذهنم صورت ایجاد کنم، صورت یک دریای از طلا ایجاد شد، در اون دریا یک کشتی از نقره خب ایجاد شد. هر چه که میخوام اراده میکنم به صورت تصور در ذهن من بلافاصله محقق میشه. در روز قیامت در بهشت مؤمن این چنینه، ما اینجا مالک تصوراتمون هستیم، با اراده ایجاد میکنیم. بله. اونجا با اراده در خارج شیء ایجاد میکنیم. لذا وقتی که ما وارد بهشت میشیم، در بهشت بسته میشه، خدای متعال میفرماید به بهشتیا: شما شدید مثل یا مثل من، اقول لشیء کن فیکون، و تقولون لشکن فیکون، من با اراده میآفرینم، شما هم با اراده میآفرینید، انا الحی الذی لا یموت، من نمیمیرم، شما هم نمیمیرید، چون خلود داریم، خالدیم، ما جاودانه ایم. تعبیر غلطه ولی تا خدا هست ما هست، از فلسفی غلطه ولی تعبیر میفهمونه مطلب رو. پس در بهشت که ما با اراده کار میکنیم، در این دنیا کسانی که بشن عبدالخالق، عبدالباری، بلکه بشن عبدالله، اینا هم چه میکنن؟ با اراده میآفرینن. موسی بن جعفر نشسته، امام رضا نشسته، راجع به دو سه تا از اهل بیت این حکایت بله. شده شیر پرده است، پرده بالای سر سلطان عکس شیره. حالا یک کسی داره امام رو استهزاء میکنه، از این ساحران داره اذیت میکنه، حضرت نگاهی میکنن، اسد الله خذ عدو الله، دو کلمه، ای شیر خدا دشمن خدا رو بگیر، شیر میشه زنده، میخوره، یه قطره خون هم رو زمین نمیریزه، بعدم برمیگرده به دیوار. این چه کار کرد امام؟ با اراده خلق کرد به اذن الله. چرا؟ انسان اگر عبدالله باشه، تعبیر خود خدای متعال در اون حدیث قدسی اینه، عبدی اطعنی اجعلک مثلی، اقول للشی کن فیکون و تقول للشی کن فیکون.
پرسیدن این که تسلیم خاص و اراده خدا باشیم یعنی چطور؟
ببینید نکته قابل توجهی است. انسان اگر به این یک جمله که استاد ما حضرت آیت الله حسن زاده آملی رحمت الله علیه مکرر می‌فرمودند برسه، فرمودن عارفان و سالکان به اون درجه بالای بالا که میرسن به این مسئله و به این یک جمله میرسن که خدا هست و دارد خداییش رو میکند. انسان اینو بفهمه لا اله الا الله، یعنی لا مؤثر فی الوجود الا الله، یعنی اگر خدا نخواهد نجنبد رگی، تا نخواهد خدا. اگر عالم و آدم به هم بریزن اراده الهی نباشه کاری انجام نمیشه. اینو اگر من ذوق کنم و بچشم و بفهمم، شما مقام معظم رو برید ببینید در همین اختصاص تأخیر چقدرشون آرام بود، با اینکه فرمودن دشمن همه تلاش خودشو کرد و من در مهندسی دشمن آفرین میگم، یعنی اینقدر دقیق کار کرد، اما سید محکم نشسته آرامه. چرا؟ چون به ذکر الله
تطمئن القلوب. خیلی متشکرم. یه بخشی رو ببینیم، برگردیم سوالات دیگری رو خدمت حاج آقا مطرح میکنم.
بارالها من به تو تقرب میجویم و به وسیله ذکر تو خودت را به درگاهت شفیع میآورم و به جود و کرم تو از تو میخواهم که مرا در زمره دوستان و مقربان درگاهت درآوری و شکر و سپاسگزاری از خودت را بر من روزی کنی و ذکر و یاد خود را به من الهام کنی. خدایا از تو درخواست می کنم مانند درخواست شخصی که در برابر تو خار و ترسان است که بر من آسان گیری و به من رحم نمایی و مرا به آنچه برایم قسمت کرده ای راضی گردانی و در تمام حالات به تقدیرات خودت قانعم سازی.
حدوداً 12 دقیقه کمتر فرصت دارم خدمت حاج آقا باشم. باز هم سوالات شما رو میخونم و بعد ادامه بحث رو انشالله خواهیم بود. خدمت حاج آقا گفتن که خداوند میفرماید که عاقبت همه ما را خبر دارد، پس چرا برای ما زمین و آسمان را قرار داد وقتی خبر دارد بهشتی کی هست جهنمی کی هست؟ لطفاً پاسخ دهید.
بله، این پاسخ در حقیقت دو چهره جواب میطلبد. این سوال در یک بخش باید بگیم مثلا خدای متعال چرا آفرید، ما در حقیقت در این بخش جوابمون یک جواب فلسفی و کلامی است. جواب این است که اصلا خدای بدون آفرینش معنا ندارد. اون وقت خدا وقتی می آفریند یعنی اسماء او دارد مظهر پیدا میکنه. همه اسماء جزئیه الهی، اسماء کلیه الهی مظهر داشته باشه، اسم اعظم الهی که بالاترین اسم خداست مظهر نداشته باشه معنا ندارد. انسان مظهر اسم اعظم الهی است. پس در حقیقت به یک معنا خدا چون خداست بایسته است و شایسته است که بیافریند و میافریند و همیشه میافریده، فیض او دائمه و در حقیقت انسان هم باید جزئی از این آفریده شده ها میبوده به خاطر اینکه مظهر اسم اعظم الهی است. اما سوال این است که خدا میداند، درسته خدا میداند، اما ما به این دانسته خدا قانع نیستیم. حالا که خدای متعال این همه انبیا و اوصیا و کتب الهی و عقل و وجدان و فطرت در اختیار گذاشته، روز قیامت به خدای متعال مردم اعتراض میکنن. خدای متعال فرمود من چرا انبیا و پیغمبران رو فرستادم؟ دست هدایت رو گرفتم. لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول. حالا که انبیا الهی آمدن، حالا که اوصیا آمدن، روز قیامت بدکاران میگن لولا ارسلت اینا رسولا فنتبع، مثلا چرا فلان کارو نکردی، چرا فلان، اگر این کارو میکردی ما هم از مخلصین بودیم، ما آقای قاضی بودیم، ما آقای شیخ جعفر مجتهدی بودیم، مثلا اینجوری میگن. اگر این نبود که دیگه به هیچ وجه نمیشد دهان مردم رو بست. پس خدای متعال میداند، اما دانستن او معناش این نیست که اتمام حجت شده باشه. برای اتمام حجت زمین خلق میشه، آسمان خلق میشه، که این خلق شدنش هم مقتضای اسماء الهی است. خلقت مقتضای ذات الهی است. خورشید بدون گرما و نور وجود نداره. خدای بدون فیض وجود نداره. خدای فیاض باید بیافریند و میآفریند. و این آفرینش ها یکی از اهدافش نسبت به موجود مختار که ما هستیم و جنیان اتمام حجت است و به این خدای متعال در قرآن کریم تصریح کرد.
درسته. این جریان خواسته امام رضا شیر روی پرده شیر واقعی شده، گفتن سندش موجود هست؟
بله، احتجاج تبرسی.
بله، چندین مورد در مورد
امام مسعود، سه تا امام رو، دو یا سه امام رو در موردش این داستان رو داریم. اتفاقا روایت روایت معتبری هم هست.
درست. حاجا، چه مصادیقی برای یرید الله و بکم الیسر وجود دارد؟
بله، اصل آیه، خب آیه خیلی شیرینی است که خدای متعال می‌فرماید ما برای شما آسانی اراده کردیم، برای شما عسر و سختی اراده نکردیم. و لذاست که این سوال پیش میاد که یعنی چی خدای متعال برای ما اراده سهولت و آسانی کرده. من مصادیق رو عرض بکنم که مطلب روشن بشه. اولین مصداق اینه که خدای متعال برنامه زندگی من رو که اسمش رو میگذاریم دین، سمحه سهله قرار داده. دین خدا دین پیچیده آزاردهنده ای نیست. در بعضی از روایات اهل بیت عصمت و طهارت داریم معصوم فرموده خدا مگر از شما چی خواسته؟ 24 ساعت یعنی 24 تا 60 دقیقه که هر دقیقه یعنی 60 ثانیه. از این 24 ساعت نمازی که از ما خواسته صبح و ظهر و شب مجموعاً 17 رکعته. هر رکعتی یه دقیقه طول بکشه میشه 20 دقیقه. با مقدمات و مؤخراتش میشه 25 دقیقه. از 24 ساعت 20 دقیقه به نماز نمیرسه. نمازی که صدها اثر داره که یکیش اینه که منو پاک میکنه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. فرمود روزه، خدا میتونست بگه 11 ماه در سال رو بعد روزه بگیرید. یک ماه در سال برای ما قرار داده برای روزه گرفتن. اونم نگفته 24 ساعت نخور، نیاشام. گفته از طلوع آفتاب، از اذان تا اذان. خب این همه ما درآمد داریم. میتونست بگه 4/5 باید بدی در راه من. میگه خمسشو بده. اونم یه سال دستت بازه، خرج شد، خرج شد. داخل معونت شد، داخل معونه شد. اضافه اگر آمد سال بر او گذشت حالا بده. میتونست بگه هر سال همه باید برن حج. گفته مستطیع شدی، ثروت پیدا کردی، زاد و توشه داشتی، یک بار در طول عمر حج برو. خب واجبات مگه چیه؟ زکات. گفته آقا همین 8 تا چیز، اونم با این نصاب. امام معصوم میفرماد مگه خدا چی از ما خواسته؟ و میدانیم اگر کسی به واجباتش عمل کنه، محرمات رو انجام نده، وسط بهش جاشه. پس این سمحه سهل است. دو، خدای متعال، حالا ما آمدیم دین رو رعایت نکردیم، گناه کردیم، خطا داشتیم، لغزش داشتیم. خدای متعال دری رو در مقابل ما باز کرده به نام توبه. نمیتونست خدا بگه آقا هر کس گناه کرد این گناه پاش میمانه دیگه قابل برگشت نیست. چرا؟ میتونست بابی به نام توبه نداشته باشه، بله. اما بابی به نام توبه باز کرده که از برسیسا بگیر تا دیگران، این باب همیشه بازه و تا لحظه آخر بازه، یعنی تا قبل از ورود به دو گور در حقیقت و وارد عالم برزخ شدن این باب بازه. سوم، خدای متعال آمده خوبی ها رو هر یکیشو ده تا حساب کرده، بدی ها رو هر یکیشو یکی حساب کرده.
تازه بعد از اینکه انجام شد.
شد.
اما تو خوبی ها نیت هم کنی.
در حقیقت خوبی من ده برابر حساب میشه. ولذا در روایات داریم ویل لمن غلبه، چقدر بده کسی روز قیامت آهادش بر عشراتش بچربه. اونقدر بدی کرده که خوبیهاش که ده برابر حساب شده مغلوب اون بدیهاشه که یه دونه حساب شده. چهارم، حالا خوبیها رو در برابر حساب کرده، گفته نیت خوبی رو هم خوبی حساب میکنم. 43 سال نتونستی بری، دلت بوده، هر 3 سال برات نوشتن. مکه هر سال موسم جیهرت آتیش میگیره، کاش من منا عرفات بودم. اینو برات مینویسم. نمینویسم، در روایت داره ملکی رو موکل میکنه به جای تو عمل انجام میده. یعنی چی؟ خب ببینید، پس نیت خوبی رو حساب میکنه ولی نیت بدی رو تا به عمل نکشه حساب نمیکنه. حالا به عمل کشید، پنجم، من کار بد کردم، این ملک موکل روی شانه چپ من کرام الکاتبین تا 7 ساعت نمی نویسه.
بله.
بعد 7 ساعت می نویسه. نوشت تا 24 ساعت بالا نمی فرسه. حالا بعد 24 ساعت فرستاد تا آسمان چهارم نگهش می دارن تا مدتی که ببینن این بنده یه استغفرالله برای این کار میگه یا نمیگه. ببینید، یرید الله بکم الیسر ولا یرید بکم العسر. پنجم، دعا رو مستجاب کرده. میتونست خدا بگه آقا من هیچ دعایی رو مستجاب نمی کنم، این وظایف توست، انجام بده، نداری جهنم. اما اینطور نیست. ششم، دعای دیگری رو در حق من مستجاب کرده. ولذا به ما هم فرمودن به عنوان یک ادب، گفتن دعا کنید دعایی که ردخور نداشته باشه. از اهل بیت میپرسن چه دعایی ردخور نداره؟ میفرماین دعایی که با زبانی باشه که شما با اون زبان گناه نکردی. به اهل بیت میگن آقا کیه که با زبانش گناه نکرده؟ میگه نه، مقصود این نیست، مقصود اینه تو در حق من دعا کن. خب من که با زبان شما گناه نکردم، شما هم که با زبان من گناه نکردی، دعای دیگری رو در حق ما مستجاب کرده. هفتم، آمده خدای متعال میگه آقا من نگاه مردم رو در مورد یک نفر ملاک قرار میدم، ولذا تا کسی مرد میگن دستتون رو بلند کنید، میگه اللهم انا لا نعلم منه الا خیرا. من تا ما حالا به مردم توصیه میکنیم یه کاری نکنید مردم بعد از مرگ شما دروغ بگن، یعنی این لا نعلم منه الا خیرا تشریفاتی نباش. ولی این هست، اگر کسی فوت کرد، خدای متعال میگه به فرشتگانش میگه صبر کنید ببینیم گزارش از زمین چه میرسه.
40 نفر بگن،
40 نفر اصلا همین که بگن لا نعلم منه الا خیرا. حضرت آیت الله جوادی استاد ما فرمودن، آیه سردار سلیمانی با تیمش آمد پیش ما، بعد که میخواستن برند به من گفتم یه عرض خصوصی با شما دارم. هست استاد ما گریه میکردن، اینو تعریف میکردن، گفتن اونا که رفتن بیرون آیه حاج قاسم وایساد، دیدم از جیبش یک پارچه در آورد، گفت آقا من آدم ضعیف گناهکاری هستم، شما آدم خوبی هستید، پای این پارچه بنویسید اللهم لا نعلم منه الا خیرا. ببینید این یه نفر مثل شهید سلیمانی که 40 سال تو جنگ بوده دنبال شهادت، اینقدر به فکر آخرتش باشه. هشتم، از ما دفاع کرد، فرمود الله یدافع عن الذین آمنوا. نهم، ما رو به نور کشید، یخرجهم من الظلمات الی النور. دهم، همه آن چرا که برای هدایت من لازمه برای من آماده کرد، یعنی به من عقل داد، فطرت توحیدی داد، وجدان داد، الهام خوبی و بدی داد، فالهمها فجورها و تقواها، انبیا فرستاد، اوصیا فرستاد، کتب آسمانی فرستاد، نفحات علی
فتعرض له هر از شنگایی، خدا دل من رو میبره، همه اینها رو فرستاد، من یه تلنگر میخوام برای اینکه برم به سمت خوبی ها.
من یه دقیقه وقت دارم، دو سه تا سوال رسیده. اگر شخصی ناخودآگاه اعمالش به ریا آلوده شود، در حالی که از ریا بیزار است، تمام کارهایش به باد میرود؟
اگر تلاشش بر این باشه که مبتلا به ریا نشه و در این حال مبتلا بشود، خدای متعال میگذرد.
آیا میتوان گفت اودیای الهی در اراده خدا فانی‌اند؟
بدون شک چنین. یعنی اگر اینطور نبود، ظرف اراده الهی نمیشدند. اهل بیت فرمودند نحن اویت لمشیت الله. چرا اهل بیت ظرف مشیت الهی‌اند؟ چون اراده اونها در اراده خدا فانی است. لذا رضایت اونها میشه رضایت خدا، غضب اونها میشه غضب
خدا. خیلی متشکرم. یکی دو تا سوال دیگه هم باقی مون که فرصت نیست، ان شاء الله جلسه آینده. خیلی ممنونم. خیلی